بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 69 خطبه 47 از کتاب شریف نهج البلاغه. در این خطبه که خطبه کوتاهی است، امیر علیه السلام از آینده کوفه خبر زمان: ای کوفه، تو را می نگرم که چونان چرمهای بازار اوکاز کشیده می شوی، زیر پای حوادث لگدکوب می گردی و حوادث فراوان تو را دربر می گیرد. من به خوبی می دانم ستمگری نسبت به تو قصد بد نمی کند مگر آنکه خداوند او را به بلایی گرفتار سازد یا قاتلی بر او مسلط. خب، در مورد این خطبه، یکی پیشگویی امام علیه السلامه که بعداً به استناد تاریخ میبینیم که درست از آب در میاد. یعنی کسانی هستن که به کوفه و به مردم کوفه نظر بد دارن، اینها کشته میشن، مثل زیاد ابن عدی مرضی میگیره، عمر ابن حبیره، حجاج ابن یوسف و زید ابن محلب و بسیار. یکی از احتمالاتی که میگن در مورد این که میگه مثل چرم بازار اوکاز کشیده میشوی، یکیش این است که یعنی مساحت تو بزرگ میشه، اطراف تو بزرگ میشه. یه احتمال دیگه هم این است که منظور اینه که در فشار قرار میشه، که در فکر میکنم همین مسئله دوم بیشتر مورد نظر باشه. بازار اوکاز هم که یکی از بازارهای معروف جاهلیت بود، اعراب در اول ماه ذوالقعده در اونجا گرده هم میومدن، اجناس معروفش یکیش همین چرم بود که چرم خوب و محکمی داشت و خلاصه به هم دیگه فخر می فروختند و بعد از اسلام هم اونجا از بین رفت و در ضمن بهترین شعر سال رو اونجا انتخاب می کردند و مدت یک سال به دیوار کعبه می آویختند. حالا ایه حاله مفسرین بزرگوار در این مورد که امام از کوفه و در واقع میشه گفت از اهل کوفه دفاع کرده و در تأیید اونها حرفهایی زده، پیش بینی کرده، همینجوری گفتیم. خب بسیاری از کسانی که واقعا به اهل کوفه جفا کردن از بین رفتن، نمونه هاشم هست و در مورد کوفه همون لفظ معروف هست که امام علیه السلام فرمود که هازا مدینتنا و محلتنا و مقر شیعتنا. ولی اون چه که با جمع‌بندی این مسائل ما به دست میاریم یک نکته هست و اون نکته هم این است که وقتی کوفه اینقدر اهمیت داره، اینقدر جایگاه داره که امام صادق علیه السلام فرمود پروردگار و هر کسی کوفه را نشانهی برای تخریب قرار بدهد او را نشانهی نابودی قرار ده و هر کس آن را دشمن بدارد او را دشمن بدارد. خب اینقدر در طی دوره ها براش ارزش قائل بودند اینها، این که امیر علیه السلام می فرماد که تو را می بینم که لگدکوب می شدی، و بالاخره آسیب هایی به تو میرسه. در واقع آسیب به خاک که نمیرسه، خاک رو برمیدارن، گل میکنن، گل رو میکنن خونه، خب یه روزم خراب میشه یا خودشون خراب میکنن خونه بهتر میشه. منظور این آسیب هاییست که به مردم میرسه. ای کوفه یعنی این مردم کوفه. این حجاج ابن یوسف به دیوار که ظلم نمیکرد، مردم ظلم. ما میخواییم از یه بعد دیگه یه توضیح مختصری رو بدیم که حالا شاید توی خطبه ها توی شهرهای دیگه از این بعد بررسی نکردن آیون. اینم این است که چطور میشه که یک شهری که مقر شیعان اهل بیته، محلی شیعان اهل بیته، خلاصه اهمیتی داره، بالاخره علاقه دارن نسبت به این شهر، این شهر چطور میشه که بالاخره به این وضع میفته و امثال حجاج ابن یوسف و عبید الله ابن زیاد و زیاد ابن عبی و دیگران برش مسلط میشه. با اینکه مقر شیعان اهل بیت، اول باید شیعه را بررسی بکنیم، چون در همین راستا شبهه ای رو مطرح میکنن و میگن یا خب پس امام حسین هم همه اهل کوفه کشتن که شیعیان اهل بیت. نه، شیعه یه مفهوم وسیعی داره، تقریبا تمامی فرق اسلامی رو میتونیم ما در داخل بازه شیعه بگنجیم. ادهی حب اهل بیت رو واجب میدونن، ادهی اهل بیت رو اولا میدونن برای حکومت، ادهی اهل بیت رو اعلم از همه میدونن، خلاصه و یه ادهی معدودی هستن که اهل بیت رو اونطور که ما قبول داریم قبول دارن، که بالاخره صاحب اسمت هستن، از همه جوانب اعلم هستن و نه تنها فقط خوبشون واجبه بلکه تبعیت محضشون هم واجبه. و خلاصه بنابر حدیث اینی تاره کنفی که مستقل این کتاب الله و اطفتی ادل قرآن کریم هست. خب پس این که میگه مقر و شیعتنا، بله در کوفه شیعیان مثل ما هم بودن، ولی از جنس دیگه هم بودن. بخواستم اون شبهه مقدر رو پاسخ بدم، یه نگم شیعیان امام حسین رو کشتن، نه، اونا هم به یه مفهومی تمام مکاتب اسلامی شیعه هستن، جز کسانی که تکفیری هستند و سلفی هستند، اینها غیر از اینها تمام اون مذاهب اربعه اهل سنت به این نحو شیعه هست، هر کدوم از یه بود، نه جامع جوانب، نه بالاخره از ابعاد. یعنی می شود بر آنها اطلاق شیعه کرد، نه اینکه حالا ما بگیم قطعا شیعه هستن، از یه بعدی می شود برای اونا هم ارتباطی با اهل بیت پیدا کرد و احترامی از اونها به اهل بیت. ولی خب سوال اصلی این است که چگونه می شود که این شهری که بالاخره با اهل بیت در ارتباطه، حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین همشون احترام قائلن، محله خودشون خطاب میکنن، این چطور میشه که به این وضع میفته؟ سوال ما اینه، ما از این بود میخوایم نگاه بکنیم. قرآن کریم در آیه 53 سوره انفال میفرماد این کیفر بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای داناست. یعنی شهری که محله اهل بیت هست چطور میشه؟ این شهر بنابر تغییری که در رویه خودش میده بنابر تغییری که در نگرش خودش میده و اون قدرت و اون صلابتی که باید در اعتقادش داشته باشه نشون نمیده، این موجب میشه که نعمت تغییر میکنه. این علت لگد کوب شدن زیر سم ستوران چطوره؟ به چه دلیل؟ به دلیل این است که خدا بنابر فرموده آیه 11 سوره مبارکه رعد، حال و وضعیت قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اینها خودشون حال و وضعیتشون رو تغییر بده. جایی که محل اهل بیت هست، محل شیعیان اهل بیت هست، وقتی که از اعتقادش برمیگرده، اعتقادش ضعیف میشه، این موجب چی میشه؟ این موجب میشه که دچار انحطاط میشه. یکی از این نشانه هایی که موجب میشه که افراد بد بر افراد خوب مسلط میشن و در واقع میشه اون آیه که در قرآن کریم هست تغییر در رویه خودشون ایجاد میکنن، این است که امام علی علیه السلام فرمود باید امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خداوند بدان شما را بر خوبانتان مسلط میگرداند و در این صورت نیکانتان دعا میکنند ولی دعایشان مستجاب نمیشود. علت تسلط افراد بد بر افراد خوب یکیش چیه؟ یه دلیل عمده و عدیدش ترک امر معروف و نهی از منکر و بنابر اون چه از قرآنش کریم عرض کردیم خدمتون، قرآن فرماد خداوند تغییر نمیده حال قومی رو مگر اینکه خودشون تغییر هست. وقتی قومی خودشون امر به معروف نهی از منکر رو ترک میکنن، این موجب چی میشه؟ این موجب این میشه که عده‌ای از افراد شقی بر اینها مسلط هست، همونجوری که در ماجرای کربلا همین داستان بعد از ماجرای کربلا چه مسائلی بر سر کوفه اومد که افرادی مسلط شدن بر کوفه، افرادی که اصلا جنایات عظیم، جنایات عجیب، و اگر اون زمان کوفه امام حسین علیه السلام رو یاری کرده بود و به امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین علیه السلام میخواست انجام بده دل داده بود، پیگیری کرده بود، همراهی کرده بود، هم نوایی کرده بود، این باعث میشد خب امثال عبیدالله زیاد حاکم نمیشد، امثال عبدالملک مروان خلیفه نمیشد که مختار صرفی امثال اونها رو بر سر کار بیاره و خیلی کسای دیگه در طول تاریخ. زبیدیان مسلط نمیشدن که هرچی کشداری بکنن، در ماجرای مختار که بالاخره یک کشتار وسیعی زبیدیان کردن از اهل کوفه که حالا دیشن هم شاید خودشون رو تسلیم کرده بودن یا به هر حال. پس این نکته بود که ما میخواستیم عرض بکنیم تو این خطبه که خب آقا این علت پیشبینی امیرالمومنین که امام پیش بینی میکنه، آیا این پیش بینی موجب این عمله؟ یعنی چون امام پیش بینی کرده این اتفاق میفته؟ چون در بحث علم الهی هم هست، میگن خداوند خب اگه میداند ما چه کار میکنه چرا ما خلق میکنه؟ نه، علم خدا به غیر از عمل شماست. علم خدا باعث عمل شما نیست. اینجام علم امام باعث این نیست که چون امام میداند به سر کوفه این بلاها میآید. نه، امام داره پیش بینی میکنه. اما این پیش بینی چرا به تحقق میپیوندد؟ چرا باید جایی مقر شیعیان اهل بیت، محله اهل بیت یه جایی بشه که بله مثل چرم عکاظ کشیده بشه، زیر پای حوادث لگدکوب بشه، حوادث فراوان او رو دربر بگیره؟ علتش تغییر در رویه خود اهل کوفه. ما ظنمون بر این است که ترک امر به معروف و نهی از منکر که اوجش رو در ماجرای کربلا ما دیدیم و تبعاتش. در ادامه می‌فرماد که به خوبی می‌دانم ستمگر نسبت به تو قصد بد نمی‌کند مگر اینکه که خداوند او را گرفتار بلا می‌سازد. خب اینم یه بخش دیگه از پیشبینی امام. ادهی هستن که ظلم کردن و تواریخ هم هست، به مرضهای عجیبی هم دچار شدن. خود خود سقف به اصطلاح خدمت شما هست کنم که عبیدالله ابن زیاد ابن عدی هر کدوم زیاد ابن عدی به مرضی از دنیا رفت مثل طاعون، و عبیدالله ابن زیاد به قتل رسید در جوانی در 39 سالگی. حجاج ابن یوسف به مرضی دوچار شد که در شکمش چند نه کرم هایی بود یا بالاخره گوشت داخل معدش می ریخت و بدنش که انه آتیش داشت. خب و دیگران هم بیه نهد. ولی یک نکته هم می شود از اواخر این بحث به دست آورد که چون این شهر اصلش و ذاتش و محبت اهل بیت گره خورده بود، درست مصائبی برش می رسید اما چون اون اصل و ریشه خوب بود، در اون بطنشون، در اون لایه های پنهان و درون خودشون با حق و حقیقت و اهل بیت اسمت و طهارت خوب بودن، خدا به یک نحوی از اصلشون صیانت کرد. زیاد ابن عبی هستن قصد عبیدالله ابن زیاد بود فکر میکنم، یا زیاد ابن عبی قصد داشت که این کوفه رو نابود بکنه، کلن خانه ها شو هست. ولی خب خدا نخواست. اون روزی که خواست این کار رو بکنه همون روز دچار اون مرض شد. یعنی بودن افراد زبده و ولو معدود ولو محدود، اینها موجب شده بود که خداوند به خاطر اونها هم که شده این شهر و این مقر شیعیان اهل بیت رو حفظ بکنه. اون اصل خیلی کمک میکنه، اون ریشه خیلی کمک میکنه. ولی اگر تغییر در خودت حاصل نکنی در راستای بد شدن، در راستای خراب شدن، خب این می توانی با اتکای به اون اصل خیلی رشد بکنی. اگر مردمان کوفه همراهی می کردن با ابی عبدالله علیه السلام، چه فصل روشنی و درخشانی در تاریخ بشریت شکل می‌گیرد. اگر امام حسین علیه السلام حاکم می شدن و بنی امیه را از سر راه بر می داشتن، طبعا خب بنی امیه اگر نمی بود، زمین سازی برای بسیاری از التقاطات دینی، بسیاری از حدیث سازی ها، بسیاری از حد و حرمت ها ایجاد نمی شد و به تبع اون بنی عباس به سر کار نمی اومد. یک فصل درخشانی در تاریخ بشریت به خصوص در تاریخ اسلام شکل می‌گیرد. که امام حسین علیه السلام فرصت پیدا می‌کردن ابعاد پنهان اسلام رو در عرصه حکومتی، در عرصه رفتار اجتماعی بروز بدن، ظهور بدن و این تعالی مردم می‌شد و موجب می‌شد که یک آثار گرانقدری برای بشریت باقی بمونه. الان کتاب شریف نهج البلاغه به همین معنی، امیر علیه السلام مدت کوتاهی حکومت می‌کنه، تو همین مدت کوتاه چقدر اثر گرانبها تولید میشه. نامه به مالک اشتر، خطبه های اثرگذار، نمونه یک حاکم برای تمام بشر. این در سایه چیه؟ این در سایه حکومت کوتاه که امام علیه السلام فرصت میکنه ابعاد اسلام رو عملیاتی بکنه، اجرایی بکنه، مردم اسلام رو ببینن، عدالت اسلام رو ببینن، موفقیت و شکوفایی اسلام رو ببینن در ابعاد مادی و معنوی توأمان، تعالی روح و جسم با هم، دنیا و عقبا در یک راستا. این فکر میکنم علتیست که موجب میشه مردم کوفه چون چرم و کاس کشیده بشن، لگد کوب بشن، افراد ناصالح برشون حاکم بشن. خب بماند و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى و صلی الله علی محمد و آله الاولیاء.